سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام بر تهران است، آقای چارلی با هوشیاری 33 سال از آمریکا میباشن و امشب هم آقای بیژن مترجم خوبمون در خدمتون هستیم. دست شما آقای بیژن.
صدامو دارین؟
بله صداتون هست.
اجازه بدیم از با چارلی خیلی مقدم. چارلی can you hear me?
Yes sir, can you hear me?
I can, I just don't have your picture.
There you go,
I got it now.
You got it now, wonderful.
Very good. Okay, Charlie, I'll be walking alongside with you, do the interpretation to the best of my ability.
Okay.
My request is to keep your sentences short.
Right.
The floor is yours. You're going to be doing 8 and 9.
Yes, sir. My name is Charlie, and I am alcoholic.
اسم من چارلیه و من یک الکلی هستم.
It is my honor to share my experience, strength, and hope with my brothers and sisters in Iran.
افتخار میکنم که تجربه و امید و نیروی خودم رو با خواهر برادرانم در ایران سهیم باشم.
I was given grace and gifted my sobriety on December 4th, 1988.
این لطف شامل حال من شد که در تاریخ 4 دسامبر 1988 هوشیار بشم.
I did not see that coming. Sober was not on my to-do list.
من متوجه نبودم، به آگاه به این نبودم که یه همچی اتفاقی برای من میفته و جزء یادداشت‌های من هم نبود، جزء برنامه من نبود.
To lead you to what brought me to that date, by age 13 I was really lost and did not fit in.
برای اینکه یک گذشتی داشته باشیم و مرور کرده باشم، من برمیگردم به سن 13 سالگی و از اونجا شروع میکنم به تعریف خاطراتم و زندگیم.
So I prayed to God to kill me and my struggles would be gone. God did not kill me, so I put a chip on my shoulder and says, "You have no power. I'll do this on my own."
من دعا میکردم و از خداوند طلب میکردم که منو از بین ببره، و ولیکن اتفاقی که افتاد این باعث شد که برعکس یک باری روی شونه من باقی بمونه، یک زخمی روی شونه من باقی بمونه و این همینطور در طی حیاتم ادامه پیدا بکنه و زیر این فشار و بار بمونم.
I met alcohol and thought when I took a drink all my wrinkles fell away. Apologize for the goofy laugh.
Is that the exiler of the youth? می فرمایند که من با الکل آشنا شدم و تمام چین و چروک ها و تمام ناراحتی من برطرف شد و اصحار البته عذر میخواد که دارم به این مطلب میخندن و منم هر روشون خندیدم، البته ببخشید. Go ahead, Charlie.
I drank some homemade Italian wine and found my first blackout. Alcohol was hard to get at 13, but by 16 I could get it every weekend.
می فرمایند که من اولین سانحه یا حادثه‌ای که در اثر مشروب خوری برام اتفاق افتاد که در اثر آن حافظه بنده دیگه یاری نمیدهد که چه کاری رو انجام میدم و عقلم سر جاش نیست در هنگام اون حرکت که ما بارها راجع به بلک اوت صحبت کردیم، ایشون میفرمایند که بله من دیگه عملا وارد داستان شدم و در به سن 16 که رسیدم دیگه کاملا این مسئله برام پیگیر و جا افتاده. یس چاری.
I drank on occasion, but it was not for a drink, but seeking a drunk.
می فهمیدم که من با وجودی که هر از گاهی مشروب می خوردم و دائم الخمر نبودم، ولی کن وقتی که به هر حال مشروب رو شروع می کردم می خوردم که اساسی خورده باشم و به حساب مست بکنم. یس جان.
I got a girl pregnant when I was 16, got married, and we had a son. My son died of crib death 4 days before he was 5 months old.
Oh my God. میگویند که در همین اسنا، در همین ایام بود که من با یک دختر خانمی آشنا شدم و با ایشون بهشون عاشق شدم. ما با هم ازدواج کردیم، ما صاحب فرزندی شدیم. فرزند ما در 5 ماهگی در اون بستر خودش فوت کرد، فوت شد. Yes, sir.
I blame God. My dad died when I was 5 years old in an auto accident. I did not understand why God was punishing me. When my baby died, I became really angry with God.
پیش زمینه این داستان این بود که من در سن 5 سالگی هم به خاطر سانحه پدرم رو از دست دادم، بی پدر شدم و بعد که این اتفاق برای من افتاد و فرزند 5 ماهم رو در اون نانو یا همون بستری که بچه میخوابه از دست دادم، اون موقع بود که دیگه خشم بسیار شدیدی نسبت به خدا در خودم احساس کردم.
Every time I had a feeling about my baby, I bought a bottle and tamped the feeling back in.
هر آینه که من در رابطه با مرگ فرزندم فکر می‌کردم و در اون تعلمات روحی وارد می‌شدم، می‌رفتم یه بوت مشروب می‌گرفتم که خودم رو از این ناراحتی نجات بدم. Yes.
I dropped out of high school and joined the army. You could drink in the army at age 18.
می‌فرمایند که بنده از دبیرستان تحصیل رو ترک کردم، آمدم بیرون، رفتم به ارتش و اونجا ملحق شدم به ارتش. همونطوری که می‌دونیم ما در سن 18 سالگی قانوناً می‌توانیم مشروب بخریم و مصرف کنیم. Yes.
I became a daily drinker, getting tight nearly every day. After the army, I got a divorce.
می‌فرمایند که در همین زمان بود که من به طور هر روز مدام شروع کردم به مشروب خوردن. وقتی که دوره خدمت بنده به اتمام رسید، ما و همسرمون از هم به خاطر طلاق جدا شدیم. Yes.
I met a lady and we had a son, then got married and had 2 daughters. She liked to party and that worked for a while.
می فرماید که من بعد از اینکه از همسرم جدا شدم و طلاق گرفتیم، یک با یک خانم دیگه آشنا شدم. این خانم صاحب 2 فرزند بودن. فقط نقطه مشترک و بسیار مهمی که اینجا مطرح بود این بود که ایشون هم خیلی دوست داشت که پارتی بکنه، مشروب بخوره فراوان و ما به خاطر این خیلی از لذت می‌بردیم. Yes.
In 1985 I was a roofer, a heavy drinker, heavy daily drinker and a drunk. My wife was fed up.
Oh. Okay. 85 من شغلم این بود که برم روی پشت بام و عرض شود حضورت که مثلا پشت بام رو مثلا آسفالت بکنم یا شیروانی بزنم یا هر چه استایلی که بهش میگن روفر، که بره اونجا کارهای پشت بام رو انجام بده. و بعد به علتی که برای من خود من واضح نیست هنوز، میفرمایند که ما از همدیگه جدا شدیم. You got divorced from the second wife?
Not yet.
It's on the way.
It's on the way. We're one inch away from that now. I went to the bar and got drunk, and after crawling on my hands and knees drunk in blackout in front of my daughter and her friend, This was the end.
می‌فرماید که ما اختلافاتی داشتیم و هنوز زمینه پیش زمینه طلاق داشت فراهم می‌شد که رفتم یک روز به یک باری مشروب خوردم و کله پا شدم و دیگه تا خرخره مشروب خوردم. این واقعی که اتفاق افتاد بنده در برابر این دختر خواندم و دوست دختر خواندم خیلی احساس شرمساری و ناراحتی به من دست داد. Yes, sir.
My wife says you cannot come home drunk ever again. You are destroying the souls of our babies. I promised I won't come home drunk ever again, and I meant it with all my being.
می‌فهمید که اون خانم، اون موقع خانم همسر دومشون از من قول گرفت که دیگه بعد از این حق نداری که مست لایعقل بیای به منزل، برای اینکه این باعث ناراحتی‌های عدیده‌ای میشه، مشکلات بسیاری فراهم میکنه. من قول دادم که بله، نه چشم، من بعد از این بچه خوبی میشم، نمیام مست دیگه خونه نمیام. Yes, sir.
Well, 10 days to 2 weeks I came home drunk again. My wife said, get out.
در ظرف بین 10 روز تا 2 هفته آتی من مجدداً مست به خانه برگشتم و این باعث شد که همسر بنده رو از منزل بندازه بیرون. Yes, sir.
I left the house walking, going nowhere. I thought, she took my kids away. Oh, poor me, poor me, poor me, another drink.
می فرمایند که پیاده راه افتادم، از منزل رفتم بیرون و احساس می کردم که بله، این بچه های من و فرزند خوانده های من رو از من جدا کرد و چقدر من بدبختم، چقدر بیچارم. احساس دلرحمی خیلی ناراحتی نسبت به خودم داشتم و هی میگفتم من بیچارم که اینجا اصطلاحی هست به اسم پور می. پور به یک معنای دیگرش به عنوان ریختن مایعی در ظرف است که اینجا میگم پور می گلاس آف مثلا ودکا، یه گلاس برام ودکا بریز. هی پور می. البته اسپلینگش P-O-O-R با P-O-U-R فرق داره، ولی تلفظش یکیه. در نتیجه ایشون با استفاده از این چیز اصطلاح رفتن بازاره، شروع کردن به خاطر نهایت تعلق و تأثیر در باره خودش شروع کردن به مشروب خوردن. Yes, sir.
I continued to drink until I couldn't keep a job, couldn't find a job, and entered the world of drunk and homeless.
به خاطر این ازدیاد در مشروب خوری، همینطور به حالت تصاعدی و بالا رفتن اون، من هی بیشتر مشروب میخوردم و نمیتونستم هیچ کاری رو به دست بگیرم، به خاطر اینکه خب مست بودم و کسی حاضر نبود که منو استخدام بکنه و من نهایتاً به یک بی خانمان تبدیل شدم. Yes, Charlie.
I'd been sleeping in the weeds in abandoned buildings, but I got something wrong with my leg.
من در جاهای مختلف مخروبه، نمیدونم این ور اون ور، اطراف اکناف میرفتم، یه جایی پیدا میکردم که زندگی کنم، ولی کن به علتی پای من شروع کرد به نابسامانی و ناراحتی، درد پا گرفتم یا بیماری پا گرفتم. Yes, sir.
I went to the VA hospital on December 1st, 1988. On December 3rd, I had surgery on my leg to cut out the infection. They could not close my leg, so we had to pack it so I could heal from the inside.
Oh, okay. می فرمایند که از اونجایی که من دوره ارتش پشت سر گذاشته باشم، در نتیجه مزایای این رو داشتم که برم به بیمارستان ارتش در تاریخ 3 دسامبر 1988 و در اونجا پای من که عفونت کرده بود و چرکی شده بود، این بود که شروع کردم به مداوا کردن و شروع کردم که این چرکی تعفن رو از داخل شروع کنم به پاکسازی و ترمیم. Yes, Charlie.
My tramp friend that we called Six Pack came to the hospital to find me and brought a bottle of vodka. I could only sip because I was so loaded on drugs.
Your name, your friend's name was Six Pack. Six Pack.
We call them Six Pack. Yeah, like
is
beer.
Is that the connotation of the beer Six Pack or Six
yeah.
Pack the muscle?
No, Six Pack the beer.
Okay. یه دوستی داشتم در همین اسنا که در بیمارستان می بودم که اینو ما اسمش گشتونیم شیش پک. شیش پک اشاره است به این آبجوهایی که بسته های شیشتایی میاد و اسم بابایی رو گشته بودن سلاحت بهش می گفتن شیش پک. این وقتی که آمد به ملاقات من یه مقداری با خودش مشروب برد، ولی من آنچنان در بیمارستان تحت تأثیر مسکن‌های بسیار قوی بودم که اصلاً برای من لطفی دیگه نداشت. Yes, Charlie.
On December 4th, Six Pack returned with a bottle of vodka and I turned down a drink. I told him that when these meds wear off, I'll be having seizures.
در تاریخ 4 دسامبر که آقای شیش پک بزرگ آمده ایشون رو ملاقات بکنه، براش یه وسکا آورده بود و ایشون میگن که من الان وضعیتی دارم که نمیتونم اینو مصرف کنم، اگر این کارو بکنم به حالت حمله مغزی یا سر یا یه چیز در این دو سر دوچار میشم و در نتیجه من عذر میخوام و نمیتونم مصرف کنم.
That was not like me to turn down a drink. Looking back, I was gifted sober.
You were what?
Gifted.
Okay.
The creator gifted me sober.
Okay. Okay. می فرمایند که من کسی نبودم که بخوام مشروب رو رد بکنم، دست رد به مشروب بزنم، ولی کن به خاطر وضعیتی که داشتم، اوضاعی که داشتم، این هدیه هوشیاری بر من به یک نحوی نازل شد.
I was in the hospital for 3 weeks and they offered to send me to alcohol treatment and I refused. I did not want to take the bed from my veteran brother.
می فرمایند که بعد از 3 هفته که در بیمارستان من بستری بودم، من رو بعد از این دوره میخواستن بفرستن به الکلی های گمنام، اما من دوست نداشتم که اون رابطه‌ای که با برادرانم داشتم و ایجاد کرده بودم از دست بدم و من نمیخواستم این کار رو انجام بدم، مخالف این کار بودم. یه سر
They told me that they were going to discharge me to home, and I was still packing my leg. I had no home. I knew if I left the hospital, I would get infection and lose my leg.
به من گفتن که ما میفرستیمت بری منزل، برگردی به منزلت. خب من که منزلی که نداشتم و این داستان عفونت پای من، خب این هنوز ادامه داشت و من کاملا شفا پیدا نکرده بودم و به هر حال یک حالت نمیدونم، حالت نه این بر نه اون بر، حالت نابسامان و سرگردونی بود برام. Yes, Charlie.
Near the discharge date, they asked me how long I would stay sober after treatment, and I estimated 2-2.5 hours. They asked me what it would take for me to stay sober longer.
وقتی که مرخص شدن بنده از من سوال کردن که خب با تو فکر می‌کنی که چقدر میتونی هوشیار بمونی و من جواب دادم یه چیز در حدود 2.5 ساعت یا همچی چیزی. اوکی چارلی.
Well, I had not considered staying sober. So I responded, well, lock me up in a safe place like this hospital for a year and give me a head start.
Lockdown?
Yeah, lock me up like in the hospital for a year and give me a head start so I can stay sober.
میگن که اینا که مطمئن شدن که من وضعیتم اینطوریه و نمیتونم هوشیار بمونم، در نتیجه منو برای یک سال آتی هم در بیمارستان نگاهداری از من نگاهداری کردن که شاید من بتونم هوشیار بمونم. یا شالی.
So I asked if they still had a bed in the alcohol ward. And they moved me to treatment.
Alcohol treatment?
Yeah. Yeah.
At the facility?
I asked if they still had that bed, and they said yes, and so they moved me into alcohol treatment.
At VA?
Yeah.
Okay. می فرمایند که من همون در بیمارستان ارتش که بودم، البته این از نظر بهداشتی که پاش عفونی بود و هنوز ترمیم نشده بود و این حرفا، ایشون از دو جنبه استحقاق می داشتن که ادامه بدن در بیمارستان بستری شدنشون. ایشون منتقل میکنن به یک بخشی که برای مداوا و بهبود الکلی ها بود و اونجا ایشون رو نگهداری میکنن ازش، و شاید که مثلا این از نظر بیماری الکلیزمش شفای پیدا یا کمکی بهش بشه. یس سر.
They offered to send me to a 90-day treatment program called First Step House. It was on the west side of town. The tramps ran the west side. No way this would work.
به من یک پیشنهادی دارن که یک مکانی هست که به مدت 90 روز اونجا ملت هوشیار میمونن. یک خانه بود به اسم سوبر هاوس، خانه هوشیاری، در قسمت غرب قرار داشت، در قسمت غرب اون. Where is the west of where, Charlie?
In Salt Lake City.
Salt Lake, okay. میفرمایند که بله، من در شهر سالت لیک سیتی در قسمت غربی اون یک محلی بود که بهش میگفتن که خانه هوشیاری نبرد روزه، و منو میخواستن بفرستن اونجا. Yes, Charlie?
Well, homeless in Salt Lake in January is really hard, so I agreed to go to First Step. I planned to become a snowbird.
به خاطر اینکه سرمای بسیار شدید در سالت لیک حاکم هست در این موقع سال، جنوری فوریه اون دوره برا، و ایشون گفتن که خب من بیام نرم که خب هوملسم و بی خانمانم، در نتیجه اینو من پذیرفتم. Yes.
A snowbird goes to treatment in the winter and flies away in the spring when camping is easier.
آه، ایشون خودشون تشبیه میکنن به یک پرنده مهاجری که در فصل زمستان و فصل گرما همینطور حالت مهاجرت از قسمت سرما به گرما، گرما به سرما داره، و این یه همچی اسم سنوبرد رو برای خودش گذاشته بود، پرنده مهاجرتی در زمان برف و سرما. Yes, sir.
Well, First Step required us to go to AA to get our slip signed.
برای من اول این بود که من میبایست برم به جایی که در جلسات AA بود، و اونجا یک ورقه رو من باید میدادم امضا میکردم که برای من وارد این جلسه شدم و اونجا امضا میکردم. Yes.
You remember I'm angry at God. I went to AA and heard God and wanted to throw up. If this was your solution, it won't work for me.
Okay.
I was really angry.
Okay. یادتون باشه که من گفتم من از خداوند خشم بسیار در خود احساس میکردم، و من وقتی وارد این جلسه شدم اسم خدا اومد و خشم من بیشتر و بیشتر شد و بسیار حالت بدی به من دست داد. Yes, Charlie.
An old timer suggested, why don't you try praying? My pushback was, because I don't believe.
یکی از اعضای قدیمی که اونجا بود از پیش ساتا به من گفتش که خب چالی چرا تو دعا نمی کنی؟ و ایشون گفتن که من اصلا با تمام این چیزا گیری گرفتاری دارم، شما از من میخوای که من دعا بکنم؟ چالی؟
The old timer said, I didn't tell you what to believe. I told you which action to take.
این پیشکسوت به من گفتش که من که به تو نگفتم به چه چیزی اعتقاد داشته باش. من فقط به تو گفتم یک کاری انجام بده. یک بارده یک عملی باشو. همین چیزی که از تو من نخواستم. نگفتم اعتقاد تو عوض کنی. Yes, Charlie.
What this old timer offered me was an experiment in prayer. I was really angry with God. My first prayer was, God, I don't fucking believe in you, and you don't fucking believe in me, but I'm supposed to do this anyway. Amen.
Yes, sir. میگویند که من یک دعایی رو برای خودم ابداع کردم. البته این دعا رو بنده معذورم، نمیتونم اونطوری که ایشون فرمودن بگم، برای اینکه یه مقدار کلمات شنی توش وجود داره و در نتیجه اجازه میخوام که اونو حسبش کنم، سانسور میکنم، نمیتونم بگم. و به خداوند میگه خداوند لعنت شده، مثلا یه چیزی بدتر از اون. البته من که به تو اعتقادی ندارم، ولی به هر حال یه طوری همچنی واهی و بیخیالی و علکی یه چیزی رو من دارم نسبت به تو میگم در رابطه با بیماری الکلیسم خودم. چارلی، can you hear me? Charlie, did I lose you? دوستان عزیز در تهران، دوستان عزیزم، خانم مانلی تشریف دارید؟ کی اونجاست؟
Can you hear me now?
Oh, Charlie, you're back. You're back on the track.
My bone and my chip.
I lost you. Okay. You know, I ended up by interpretation, semi-interpretation of effing God, because I cannot say that. So take it over after your prayer to God.
Okay. Let's see. Oh, you can feel the depth of the pain underneath that prayer.
متوجه بشید که من چقدر با این دعایی کردم، چه دردناک بود برام این داستان که وقتی که این دعا رو میخونم. یا چالی.
I continued the action and my life started to change. I quit praying but continued to talk to whatever I was talking to, God, myself, my deceased mother.
Okay. میگویند که من با وجودی که با خیلی از خدا دلخوری داشتم، بسیار خشمگین بودم نسبت به خدا، با همین احوال همین طوری به طور فرمایشی و فرمالیته هی شروع کردم دعا کردن، هی به این و اون حرف زدم. با مادرم که فوت شده بود به خاطراتم می اومد و با مادرم شروع میکردم به صحبت کردن. خلاصه اون که سعی میکردم هی دائما در حال مکالمه و ارتباط باشم. یس چالی.
What I was talking to was not important. Continuing to talk was.
میگم اون چی که من به کی صحبت میکردم مهم نبود. مهم این بود که من همینطور صحبت میکردم و در حال گویش بودم. یس.
So I believe you don't have to believe. You just have to do the action of prayer or talking to.
بس بنابراین نتیجه بگیم که شما احتیاجی به اعتقاد ندارید، ولی این عمل فعلی که انجام میدید اون مهمه که ادامه گفتار داشته باشید. Yes, Johnny.
Now I'm in treatment and I don't know how to live sober. I'm still in the fog and I'm very afraid this won't be able to do it. This won't work.
من بسیار وحشت زده و ناراحت بودم، هراسان بودم. فکر می‌کردم که همچی چیزی کارساز نیست، نتیجه بخش نیست و فکر می‌کردم که این به جایی نخواهد رسید. با هی من چه می‌دونم دعا بکنم و حرف بزنم و این حرفا، ولی به هر حال ادامه دادم برای این قسمت ابتدایی. Yes, sir.
So I start going to more meetings because the meetings helped me change how I was feeling. I would walk in crazy and walk out feeling calm. The energy in the meetings was changing me.
Okay. می فرمایند که من با اینکه احساس دیوانگی در خودم احساس می‌کردم، به حالت خیلی بد و دیوانه‌وار و خراب وارد جلسات می‌شدم. بعد از اینکه جلسات به پایان میرسید، من حالت سکون و آرامشی در خودم احساس میکردم و این داستان همینطوری ادامه پیدا کرد و من احساس میکردم که یک تأثیراتی در من ایجاد شده، یک چیزهایی داری بروز میکنه در من و من این کار رو ادامه دادم. Yes.
Then I heard God described as group of drunks. Now, I can believe in that.
Okay.
I'm coasting along, staying sober, but not really engaged in the steps.
Okay. میگوید که بعد به من گفتن که خداوند، قدرت برتر، یه عده ای از این الکلی هایی که هوشیار شده هستن، این قدرت موافق خواهند بود، ولی من در این اثنا هنوز وارد برداشتن قدم ها هنوز نشده بودم. یه چالی.
I realize that if I act like me, I will die drunk. So I have to act like someone else. I made a make-believe cousin and made him a goody-goody Mormon.
Okay. می‌فرمایند که من یک پسر عمی داشتم که این چیز بود، جزو این مورمن ها بود که مورمن ها هم یه دی هستن که در اون قسمت سالت لیک سیتی خیلی اینا زیادن اونجا، و حالا من نمیخوام راجع به مورمن اینجا صحبت کرده باشم، ولی به هر حال ایشون به حالت نمودار و حالت نمایشی تمثیلی این آقا رو کرده بودن که به حساب یه بچه‌هایی که دوربر هوشیار شده بودن توسل پیدا کرده بود به اینها در رابطه با این اشکالی که داشت. چالی؟
The Mormons don't drink coffee, smoke, run around with women or do anything. I think it's fun.
You think it's what?
Fun.
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 باید که در توضیح توصیفی که از این مورمن ها من بدم این است که خب مورمن جماعت قهوه نمیخوره و دنبال زنان هم نمیفته، ولی خب تعدد زنان در اونها که خب اصلا اشکالی نیست در حال، و اینها خب اینطوری چیز داشتن دیگه، حال میکردن و تفریح میکردن با این روش زندگیشون. چالی؟
When I would have time to myself, I would think, oh, I should go back to my friends, the tramps, and see how they're doing. If I do that, I will be offered a drink.
Your friends where?
The tramps, the homeless.
Oh. میگویند که خب این زندگی عادی یک نواخت و من در داشتم یه جورایی حالمو میگرفت، حوصله‌ام سر میرفت و به خودم میگفتم که خب این که اشکالی نداره، من میتونم برگردم پیش این بچه ها که مثل خودم یه زمانی منم بی خانمان بودم، برگردم اونا که خب دوستان من هستن، برگردم اونجا و شروع کنم با زوره به مشروب خوری و باهاشون حال کنم و تفریح کنم. یه چالی؟
So I asked myself, what would my cousin do? He would probably go to the museum. So I went to the museum.
بنابراین من از اونجایی که به پسر عموی خودم و به عنوان قدرت برتر خودم یه جورایی تعیین کرده بودم، گفتم خب در این وضعیت در این اثنا اون چه خواهد کرد؟ خب اون میره مثلا میره به موزه و وقتشو اینطوری میگذرونه، بنابراین منم به خاطر که اون قدرت برتر منم باید همچیکاری رعایت کنم. چالی؟
So I read the doctor's opinion. He said he thought people like me have an allergy to alcohol. I didn't understand what he was talking about, but my allergic reaction is called more.
بنده شروع کردم به خواندن اون فصلی که نظریه پزشک در اون وجود دارد یا پزشکان در اون وجود دارد و در اون توضیح داده شده که آدم الکلی یک واکنشی در برابر الکل از خودش در خودش ایجاد میشه که اون آلرژیه، و این آلرژی وقتی که به وجود میاد وسوسه مشروبخواری اجباری رو ایجاد میکنه و اون وسوسه میگوید بیشتر بیشتر و بیشتر. یه چونه؟
If I take a drink, my drink needs a buddy. Then there's two, and they need buddies. Then there's four, and they need buddies. I don't take a drink, I take a drunk.
میگوید که خب من اگر یک گلاس مشروب بخورم اون گیلاس مشروب من احتیاج به یه همدم داره، اون همدم من احتیاج به همدم دیگه داره. این تمثیل دیگری است از برداشتن گیلاس اول، گیلاس دوم، گیلاس سوم، گیلاس چهارم و الی آخر، که این داستان مشروبخواری رو ایشون دارن توضیح میدن. البته ما در بویش خودمون یک مسئله دیگری است که میگوید من گیلاس اول را برداشتم و گیلاس دوم بنده را برداشت، یعنی من دیگه اختیاری از اون به بعد نمی داشتم. چالی.
The allergy makes it so I cannot drink. Then the doctor said he thinks I have the obsession of the mind.
در رابطه با این آلرژی که من صحبت کردم، دکتر در همون مجدداً در اون فصل مربوط اشاره می کند که من یک وسوسه اجباری فکری برای من ایجاد میشه که این وسوسه منو مجبور و وادار میکنه به عمل مشروب خواری بیشتر و بیشتر. چالی.
Well, I don't know what he's talking about. I think about a drink, then 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 I take a drink and off to the rodeo I go.
میگوید که من که حالیم نمیشه این چی میگه، این دکتر چی داره میگه، ولی من اینو میدونم که مشروب میخورم، باز دوباره یه مشروب دیگه میخورم، همینطور الی آخر ادامه میدم و من باز دوباره برمیگردم با همون داستان، همون نمایشی که همون صحنه و نمایش مجدداً و از اول این داستان شروع میکنه به فعال شدن. Yes, Charlie.
So the allergy makes it so I cannot drink and the obsession makes it so I cannot not drink.
آلرژی در نتیجه این طوریست که به من میگوید که آقا تو نمیتونی مشروب بخوری، اما در مقابلش وسوسه میگه تو نمیتونی که مشروب نخوری. It's like do if I damn if I do damn if I don't.
Okay. You have it. So I'm stuck between I cannot drink and I cannot not drink. I'm fucked. I have alcoholism.
بنابراین ایشون متوجه میشن که در یک مضحکه‌ای، در یک وضعیتی قرار گرفته که آقا نمیتونه مشروب بخوره، نمیتونه مشروب نخوره. آقا این یه دفعه بهش روشن میشه که من یه آدم الکلی هستم. Yes,
Charlie. Well, this is my first step. And step two came to believe. Well, I believe in the group and I talk to the universe. I'm working on step two.
Okay. می فرماید که خب در رابطه با این توضیحی که من به شما دادم، نمیتونم بخورم، نمیتونم نخورم، من یه الکلی، نتیجه گرفتم که من یه الکلی هستم، میام به قدم دوم و در اونجا متوجه میشم که خب یک نیروی برتری که در اونجا به ما میگن، اونطوری که خودتون میشناسین انتخاب کنید. من خب اعتقاد داشتم به کهکشان، دنیا، اون بچه‌هایی که توی جلسه بودن، من اینا رو به عنوان نیروی برتر قبول داشتم. Yes, Charlie.
Well, step three has a prayer. God, I offer myself to thee to do with me and build with me what as thou wilt.
بله. Yes. ایشون می‌فرمایند که خب در قدم سوم ما یک دعایی رو می‌گوییم. خودم رو به تو تقدیم می‌دارم و به هر حال خودم رو تسلیم، تمام اراده و زندگی خودم رو تسلیم به خداوند و اون قدرت برتر می‌کنم. Yes, Charlie.
Relieve me of the bondage of self that I may better do thy will.
بنده رو از اسارت نفس رها کن که بتونم خواسته های تو رو بهتر انجام دهم، فرمان گردن به فرمان تو بنهم. Yes, Charlie.
Take away my difficulties that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love and thy way of life. May I do thy will always.
کمک کن که بر مشکلاتم فائق بیایم که این گواهی باشد برای آن که بتوانم کسانی را که با اراده تو به خواست تو بتوانم و به مشیت الهی تو بتوانم کمک کرده باشم و سر بر گردن بر فرمان تو بنهم.
Well, I still did not have a sponsor, but the prayer looked important, so I decided to live the third step prayer.
Okay. می‌فرمایند که من هنوز هم دارای راهنما نشده بودم. اما این دعای قدم سوم برای من شده بود یک پایگاه و یک تکیه‌گاه. یک چالی.
I read the big book about living on an altruistic plane. So I had to look up the word altruistic and found it was people helping people.
میگوید که من در این اسنا به یک واژه‌ای برخورد کردم که این یک راه دیگری رو به من ارائه میده در قبال این جاده‌ای که من میتونستم طی کنم، یک جاده فری که بهش میگن altruistic. اینو تونستم که از اون تعریف استفاده بکنم و از اون راه بتونم به هوشیاری خودم ادامه بدم. چالی.
So I combined this with the third step and started helping people.
این راهی که به من ارائه شده بود این بود که آقا جان شما باید اجباراً به خاطر اینکه حفظ هوشیاری داشته باشی به دیگران هم کمک کنی و من با این که شروع بکنم به کمک دیگران وارد قدم چهار شدم. یا چهار.
So this is the end of what I had prepared. How much time do I have?
You got possibly another 10, 12, 15.
Okay, so this is a good time for me to start talking about 8 and 9.
If you want to jump, go ahead.
Okay. Yeah, I I got to 3 and we're going to jump to 8, but that's okay.
That's all right. Whatever. Floor is yours, Charlie.
Yeah. Well, step 8 was a list, and I made this list for my fourth step.
میگوید که خب من از قدم چهار از تراز میخوام برم به قدم هشت و به علتش هم اینه که بین قدم چهار و قدم هشت یک پلی برقرار هست، یک رابطه برقرار هست و من میخوام در رابطه با قدم هشت برگرفته از قدم چهار با شما صحبت کنم. چالی.
Step 9 is to make amends to those that I have harmed.
می‌فرماید که بعد از تهیه 20 قدم 8 خب قدم 9 میگوید که من میخوام درباره جبران خسارت در قدم 9 با اونایی که بهشون خسارت زدم صحبت کنم. چالی.
The word amend means to change. Like a contract, if they amend it, they change the meaning.
معنای فرهنگی یا دیکشنری amend یعنی تغییر. مثلا در قانون هم هست یک متمم میذارن amend میکنن، اضافه میکنن، الحاقیه میدن و در نتیجه ایشون یک توضیحی از amend دارن اینجا. چالی.
If I'm standing on your foot I can tell you I'm sorry till I'm blue in the face. You don't believe it because I'm standing on your foot.
برای مثال اگر من رو پای شما وایستادم، آمدم روی پای شما، وزنی بدنم رو گذاشتم رو پای شما، من میتونم هی به شما بگم آقا من متاسفم، پوزش میخوام، جبران خسارت میکنم، عل میکنم، هی بگم، ولی تا زمانی که من این کار رو ادامه میدم، اینقدر بگم که نفسم قطع میشه، صورتم آبی رنگ بشه به خاطر کمبود اکسیژن و و و و، ولی من تا زمانی که رو پای شما قرار دارم کاری که انجام ندادم، هی فقط یه چیزی گفتم. چالی.
So I have to stop the behaviors that hurt people.
در نتیجه من باید اون روش و رفتاری که داشتم تغییر بدم که دیگه باعث خسارت و صدمه به کسی نشم. Yes.
By this point I need that higher power a lot more than before.
حال که به اینجا رسیدم احساس کردم که من احتیاج به اون قدرت برتر غیر از گذشته، یعنی آنچنانی احساس احتیاج و نیاز به قدرت برتر دارم که اصلا به گذشته هیچ رفت و چیزی روالی نداشت. یه چاری.
Well, I'm still pissed at God, but now I believe I'm talking to the big guy.
Okay. میگه با این که هنوز هم من از خداوند دلخور هستم و یه جورایی عصبانیم از دستش، ولی احساس میکنم که میتونم با یک کسی که یک موجودی خیلی عظیم و بزرگ خیالی در خودم صحبت بکنم. چالی.
Well, the big guy's got a wonderful sense of humor.
این جوان بسیار تنومند و قدرتمند که این تحت لفظی من دارم ترجمه میکنم، بسیار ایشون میتونن که با من حال بکنه، جوشش بگم، با من لطیفه، با هم چه میدونم، من بهش لطیفه بگم و بخندیم و حال کنیم. Yes, sir.
So I went around and I paid people money and I told people about the behaviors that I thought I had hurt them.
در نتیجه من شروع کردم به این که در برم بدهی هامو به کسایی که مغروز بودم بپردازم و در این حال هم اون رفتار کاراکتری شخصیتی خودم رو شروع کردم به تغییر دادن و عوض کردم. چالی.
Each amend I have to ask, what can I do for you to make it right? How do I make it right?
در هر جبران خسارتی از طرف که باعث رنجش شده بودم میپرسیدم که من چه میتوانم انجام بدم که باعث این برطرف کردن این دلخوری و رنجش از تو بشم. Yes, sir.
I had walked around carrying resentment at people and went back to make my amends to find that they didn't know I had hurt them.
Okay, that was a double edge. wow. Okay.
Well then.
اوکی میفرمایند که در این حالی که من رنجش داشتم از دیگران و هنوز از اون داستان از اون مهلکه بیرون نیامده بودم، ولی که میرفتم و در عمل سعی کردم که تهران ما ارتباطم قطع شد. چارلی، can you hear me?
Yes, sir.
Oh, you can. Okay. در این حال من سعی کردم که با اینکه یک ایجاد تنوع جدیدی در رفتارم ایجاد بکنم و شروع بکنم به رفتار شخصیتی متفاوت و این رنجش ها رو هم به خودم در این حال انبار می‌کردم. چالی.
Many people when I asked them what I could do to make it right, they said stay sober.
بسیاری از کسایی که من رفتم و خواستم ازشون جبران خسارت بکنم و ازشون سوال کردن که من چه کار میتونم در حقیقت شما بکنم، فقط اونا به من گفتن که آقا جون هوشیار بمون. جاری.
I can't take a drink, I'll break a promise.
میگوید که من نمیتونم راجع به مشروب اصلا دیگه فکری داشته باشم، چون اگر هم چیزی پیش بیاد قول و قرارم رو میزنم زیرش. جاری.
One of the harder ones was to my ex-wife.
یکی از مشکل‌ترین این جبران خسارت‌ها در رابطه با همسر X,
the second one.
Okay. یکی از مشکل‌ترین جبران خسارت‌ها در رابطه با همسر قبلی بنده بود که ازش جدا شده بودم. Yes.
I was supposed to get sober for her, but I got sober in AA.
من قرار بود که قول داده بودم که به خاطر اون من هوشیار بشم، ولی این اتفاق نیفتاد و من در الکلی های گمنام تونستم هوشیار بشم. چاله.
So she hates AA.
و به خاطر این خانم قبلی من از الکلی های گمنام نفرت داره. Yes.
She continues to drink and her liver's gone. And she hates me.
ایشون yes, of course. و ایشون که یک فرد الکلی می بود، ایشون خب به الکلی های گمنام اصلا هیچ چیزی نداشت، خیلی هم بدش می اومد و به خاطر مشروب خواری الکل بالاخره صدمه خودشو زد و باعث بیماری کبدی و جگر شد. Charlie?
Well, to learn how to live altruistic, we have service in AA.
می فرمایند که مجدداً برمیگردیم به اون تعریفی که به عنوان altruistic، یه چیز مصنوعی که در ذهن به وجود میاد و میتونی از طریق اون اقدامی انجام بدی به جانشینی بکنی. این جانشینی رو برای من در رابطه همونطوری که قبلا رو اشاره کردن به خاطر دادن خدمت من تونستم این کارو ادامه بدم و برم در مرحله خدمت کردن. چالی؟
My sponsor told me I need to get in the middle of the AA boat. If I'm on the edge, I might fall out.
Yes, of course. راهنمای من به من گفتش که ببین این داستان الکلی‌های گمنام را تصور بفرمایید تمثیلی از یک قایق در که در این قایق اگر شما در کناره‌های قایق یا لبه‌های قایق بشینی احتمال این است که پرت بشی از قایق بیرون و غرق بشی. تو میبایست در مرکز این قایق خودتو پیدا کنی و با دیگران در وسط قایق نشسته باشی. چالی؟
He said get in the middle of the boat or die drunk.
گفتش که خب یا میای وسط این قایق این کشتی یا این که در حال این حال که هوشیار هستی انقدر دنیا به تنگ میاد، انقدر ناراحتی، انقدر اعصاب در هم ریخته و داغونه که اینجا اصطلاح درای درانک رو به کار میبرن، یعنی در این حال که مصروف نمی کنی ولی به خاطر اینکه برنامه رو انجام نمیدی، تو قدم ها نیستی، در جب نیستی، این حالت برات پیش میاد و خب این حالت خطرناکیه. چالی؟
My sponsor told me I have to live these steps every day or I die drunk.
راهنما به من گفتش که یا با این قدم ها اساسا زندگی تو بر اساس این قدم ها خواهی گذاشت یا اینکه تدریجاً به عنوان یک فرد الکلی که بد قدمو کار نمی‌کنه تو پژمرده میشی و خواهی مرد. چالی.
My sponsor asked me one day if I knew how far I was from the next drink.
Wow. راهنمام یه روز از من پرسید که خب ببینیم شما چه به جرعه بعدی چقدر فاصله داری که شروع بکنی مجددا به مشروب خوری. Why did he say that?
He had an answer. His answer was from my elbow to my wrist.
But why did he ask you? Did he observe in your character?
No, he asked me if I knew how far away from the next drink I was.
And you said elbow?
Elbow to wrist. Where you pick it up and pour it in your mouth.
Okay, got it. می فرماید که راهنمای من یک سوال به حساب یه جورایی یه سوال یه حقه توش بود. از من پرسید که تو فکر میکنی با مشروب بعدی چقدر فاصله داری؟ و منم که خب یه جورای مسلسل و نمیدونم گیرپاش کرده بودم نمیدونم جواب بدم، گفت فاصله مشروب تو مشروب خاری تو خیلی راحته، از آرنجت هست تا مچ دستت، چرا که شما مشروب میخوای برداری با شروع میکنی از آرنج استفاده میکنی و نهایتا میرسی توی مچ دست، یعنی فاصله یه وجب و مثلا هرچی که هست، یعنی اینقدر به هم نزدیکه. چالی؟
Well, now I'm 32 years sober, and I'm just as close to that next drink as I was the day he asked me.
در این حال که من 32 سال از هوشیاری من می‌گذرد، من هنوز هم طبق همون تمثیلی که عرض کردم به همون مشروب اول به همون قدر نزدیکی و احساس خیلی نزدیکی دارم می‌کنم. Yes.
I'm proud to be a member of AA. We are the greatest
nation
change agent that's ever been on planet Earth.
Change agent?
Mm-hmm. Yeah.
Okay. میگویید که من بسیار شاکر هستم، بسیار افتخار میکنم که عضوی از الکلی‌های گمنام هستم و ما یک عده از عرشبت حضورتون که فعالانی هستیم، مأمورینی هستیم که باعث تغییر در جماعت خودمون میشیم، در این رابطه با بیماری الکلیسم میشیم و دیگران رو کمک میکنیم نهایتا. Yes, Charlie.
We brought more husbands back to wives, parents to children, brothers to each other than anything before us.
میگویم که نمونه‌شم برای مثال اینه که خیلی از همسرها چه زن چه مرد اینها رو به هم رسوندیم، فرزندان رو به دامان خانواده و برعکس برگردوندیم. خیلی باعث ترمیم روابط اجتماعی در کل بین انسان‌ها در این رابطه شدیم و بسیار این کار ما مؤثرتر از هر جماعت دیگری تا به حال بوده است. چالی؟
And the big guy has gifted me membership with you.
و این جوان تنومند که اصطلاحا ایشون برای خدا داره به کار میبره بهش میگه بیگ گای، این بیگ گای باعث شد که من با شما ارتباط پیدا بکنم و بتونیم به هم متصل بمونیم. چالی؟
Can people see my picture?
Yes, sir. All the time.
I've got a wall with the big books from all around the world. I'm going to show you guys.
Okay.
As I end this, because okay. we're really proud of this, and it's amazing okay. how many Farsi big books we sold in Salt Lake City.
Whoa.
Well, okay. I mean, you know, people move here, and when they can hear the message in their own language, it's a big deal.
Okay.
So here is the wall.
Okay, Charlie, let me do the interpretation, okay. and then you take it over. می فرمایند که من الان به شما نشون میدم که چقدر در این مکانی که من هستم، در این اتاقی که حضور دارم، چقدر در پشت سر من کتاب‌های مربوط به AA هست، تألیفات متعدد AA هست و همینطور بسیاری از کتاب‌ها به زبان فارسی برای کسایی که ایرانی‌هایی که در سالت لیک سیتی زندگی می‌کنن تشریف آوردن در اینجا ما داریم و استفاده میکنیم. ایشون یک کتابخونه اصلا درست کرده. Go ahead, Charlie. Zoom on.
Okay, let's see.
یک دقیقه دیگه وقت دارم.
Okay. باشه خانم. Charlie, guess what? You got 1 minute to wrap.
Okay.
Go ahead.
I wonder if I can make it so you can see the whole thing.
I can. Whole bunch
you
of
can?
Blues. Yes.
Rundown.
Wow.
Isn't that amazing?
Awesome. That's awesome.
Well, and the one thing I got to tell you guys, I love you. I haven't met y'all yet, but we are all the same.
آقای چالی، با ذکر اینکه ما همه به همه ما علاقه داره، محبت داره، من خیلی احساس تشکر میکنم. ایشون مفتخر بودن از اینکه ما در یه جمعی بودیم، تونستیم که با هم یه نشستی داشته باشیم و اظهار امتنان و تشکر فراوان را دارن. Charlie, thank you so much for your share. It was beautiful. It was powerful. God.